أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله المنتظر والإمام الثاني عشر سيدنا ومولانا وإمامنا وهادينا القائم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
امشب رو به عنوان مقدمه مباحث شبهای ماه مبارک رمضان و به دنبال تذکرات قطعنامه 10 ماده‌ای شب جمعه قبل، من چند تا روایت دیدم که اون روایت ها رو برای شما یکی دو تاشو میخونم تا اونجایی که فرصت باشه. خیلی به اصطلاح روایات جالبیه، روایات درباره ماه مبارک رمضانه و ماه روزه است. عرض کنم که جلد 96 بهار که الان دست منه شامل 3 تا مبحث کلی است روایاتش، یکی زکات و صدقه، یکی عرض کنم کتاب خمس و یکی کتاب صوم یا روزه. جلد 96 بهار 110 جلدی در این 3 تا موضوع صحبت میکنه و احادیث رو آورده راجع به صدقه و زکات، راجع به خمس و راجع به صوم یا روزه. این سه تا مبحث رو که 96 متکفلشه. در کتاب صوم به مناسبت ارزش گذاری برای روزه و مسائل روزه، اینجا مرحوم مجلسی روایات مربوط به ماه مبارک رمضان هم آورده، هم از شیعه ها آورده هم از سنی ها، منتها بیشتر روایاتی رو آوردن که با کتابای اهل تسنن به اصطلاح مطابقت میکنه. یه نکته ای رو در کتابهای سنی من دیدم، چون احادیث دیگری هم مطالعه کردم ولی اونا رو نیاوردم برای شما بخونم. یه مجموعه ای دارن سنی ها به نام کنز العمال متقی هندی که این کتاب دو بار چاپ شده، یه بار اصل کنز العمال، یه بارم یه دانشمند سنی دیگه اینو خلاصه کرده به نام خلاصه منتخب کنز العمال، که من اصل کتابشو دارم، 16 جلد حدود 700 صفحه هر جلدی. یه مجموعه ایست مثل مجموعه مثلا بهار الانوار ما یا وسائل شیعه ما، روایات خیلی زیادی داره مختلفی و جالبه. در اونجا در باب روزه و ماه مبارک رمضان روایاتی است، من فقط همین نقل میکنم اما دیگه مفصلش رو عرض نمیکنم. در اونجا یه روایاتی رو دیدم که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که حضرت فرمودن که نگید رمضان، بگید ماه رمضان. گفتن چرا؟ فرمود برای اینکه رمضان اسم خداست. خب اگر رمضان بگید توهینه، باید بگید ماه، این ماه که ماه روزه است ماه خداست، شهر الله ماه رمضانه. این توی روایات ما به این صورت اومده که شهر الله، شهر الصیام، شهر التمهیز، شهر الاسلام، شهر الطهور، اینا اومده. اما من تا حالا، البته به اصطلاح توی این مجموعه های کامپیوتری ندیدم، یعنی نرسیدم که نگاه کنم که ببینم که ما داریم که نهی کنن از اینکه ماه رمضان نگید یا نه. اونا علت این که اینو گفتن اینه که گفتن رمضان اسم خداست. رمضان از لغت رمزه یرمزو هست، یعنی از حرارت آب می کند، حرارت می دهد، می سوزاند. گفتن که رمضان در زمان جاهلیت که اول میخواستن اسم بذارن برای این ماه، این ماه در گرمترین فصل افتاده بوده، لذا اسمشو گذاشتن رمضان. یعنی صفت مشبهه است یا صیغه مبالغه است، یعنی اونی که خیلی میسوزونه از شدت حرارت. گفتن اون سنی ها گفتن چون خداوند متعال گناهان را در این ماه میسوزاند، اسلام روزه رو واجب کرده یا تشریع کرده، خداوند چون ماه خودشه گناه گناهکاران رو می سوزونه. این مضمون هم در روایات ما داریم، اما اینکه رمضان اسم خدا هست یا نه من تا حالا ندیدم توی روایات خودمون. باید تحقیق کنیم، به خصوص با توجه به یک مبنا و اون اینکه اسمهای خدا میگن چیه؟ توقیفیست. توقیفیست یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم برای خدا یه اسم بتراشیم و با اون اسم خدا را بخونیم به عنوان اسم خدا. توقیفیه، یعنی باید خدا پیغمبر خودشون گفته باشن که منو به این اسما بخونید. اگه توقیفی باشه ما حتما باید ببینیم در روایات ما، احادیث ما، اسم رمضان اومده یا نه. این مال سنی ها. در روایات شیعه و نقل شیعه که اینا رو سنی ها هم تایید میکنن، سه بخش درباره ماه مبارک رمضان حرف آمده. یک، از امام سجاد علیه السلام دو تا دعاست در صحیفه سجادیه. سه تا بخش راجع به ماه رمضان اومده. یکی از امام سجاده، امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دو تا دعا دارن راجع به ماه رمضان، یکی حلول ماه رمضان، یکی وداع ماه رمضان. دعای شماره 44 در صحیفه سجادیه به مناسبت حلول ماه رمضانه که حضرت امشب خوندن یا دیشب خوندن، و دعای 45 راجع به وداع ماه رمضانه که آخرای ماه رمضان خوندن. این یه بخش. من توصیه میکنم به اونایی که حوصله دارن یک کمی عربی بلدن یا به فارسی که نه به عنوان دعا، آخه آدم گاهی میخواد دعا بخونه یه حال خاص میخواد، اما وقتی کتاب میخوای بخونی دیگه اون حال خاص نمیخواد. این دوتا دعا رو به عنوان کتاب یه بار مطالعه کنی، یه چیز فوق العاده است، مخصوصا وداع ماه رمضان که یه به اصطلاح حرفای فوق‌العاده‌ای داره که اون سالی که ما 15 شب راجب در ماه رمضان راجب روزه صحبت کردیم، اون دعای وداع رو یه قسمت شد و دعای حلول رو یه قسمت شد در اونجا آوردیم که چاپم شد، 8 از اون سخنرانی چاپ شد به نام کتاب روزه که الان دیگه نیست، تموم شد و به اصطلاح در اونجا اونایی که دارن حتما مراجعه کنن، یه بخشاش چاپ شده و اومده. این یه بخش. بخش دوم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ماه شعبان دو تا خطبه نقل شده، در آخرای شعبان به مناسبت نزدیک شدن ماه رمضان. یکیش داره که جمعه آخر شعبان، یکیش داره که مثلا شبای آخر، دیگه دقیق تعیین نکردم، که در اونجا پیغمبر اکرم مفصل راجع به این که مردم شما به استقبال ماه مبارک رمضان میرید و ماه رمضان به استقبال شما میاد صحبت کردن، که خیلی جالبه. مثلا بسیارم بخوام مثال بزنم چون این محلم متناسبه، این کنفرانس اجلاس سران اسلامی که بود از چقدر وقت همه میدونستن، بچه میدونست، بزرگ میدونست، زن میدونست، مرد میدونست، بی سواد میدونست، با سواد میدونست، چون هی گفته بودن کنفرانس اسلامی، به خصوص تو این محله‌ای که ما هم جشن داشتیم اینجا دستمون بسته شده بود، رفت آمد نمیتونستیم بکنیم، از قبل به بچه‌ها گفته بودیم از یه هفته قبل اساسو ببرین یا هفته بعد ببرین، همه میدونستن. پیغمبر راجع به ماه مبارک رمضان آخرای شعبان که صحبت میکنن، اینجوری صحبت میکنن که خلاصه همه مواظب باشین، داره میاد ماه مبارک رمضان، به استقبالش برید، اون داره به شما رو میاره، شما هم به استقبال اون برید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، این مواظبت بکنید، این آمادگی رو داشته باشید. خیلی عجیبه. این دوتا هم خطبه از ایشون نقل شده شبیه به هم در حلول ماه مبارک رمضان، یعنی اینجوری گفتن که به اصطلاح ماه رمضان فرا رسیده و شما این ماه رمضان رو قدر بدونید، غنیمت بشمرید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، مفصل. پس سه بخشه: امام سجاد در صحیفه دعای 44 دخول ماه رمضان، حلول ماه رمضان، دعای 45 وداع ماه رمضان. اینو به عنوان کتاب ترجمه‌اش یا خودشو بخونید. دو تا خطبه از پیغمبر نقل شده در شعبان راجع به ماه رمضان، دو تا هم خطبه نقل شده در ماه رمضان. من یکی از خطبه های شعبان رو برای شما میخونم که خیلی جالبه و به اصطلاح اون یکی خطبهش هم شبیه به همین بود، لذا یکش رو انتخاب کردم. اگر رسیدم احادیث دیگر هم میخونم. برای امشب چیزایی که برای شما آماده کردم عرض کنم که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 و 11 تا حدیثه که یه حدیثش مال یه شبه. منتها من معمولا همیشه اینجوریم، مثل شما کاسبا که وقتی میخواین یه جنس بفروشین قفسه هاتون باید پر باشه که مشتری رو جلب کنه، منم معمولا خودم رو اینجوری قانع میکنم. هر وقت میام صحبت بکنم حداقل 3-4 برابر اون یه ساعتی که دارم مطلب آماده میکنم که کم نیارم، زیاد آوردم اب نداره، تو کیسم میمونه انشالله برای مشتریای بعدی. این حدیث رو میخونم برای شما و خیلی توضیح نمیدم چون خود حدیث توضیحه و نتایجی رو ازش میگیرم که اون نتایج رو خدمتتون عرضه میدارم. به روح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یه صلوات غراء بفرمایید. جلد 96 بهار الانوار صفحه 356 حدیث شماره 25 نقل میکند، میرسونه سند رو به حضرت رضا علیه السلام. لذا این حدیث در رفرنس های اولیه در یکی از جاهایی که نقل شده کتاب عیون اخبار رضا است که شیخ صدوق 11 قرن قبل جمع کرده. شیخ صدوق خیلی دانشمند خوش سلیقه بوده، خیلی به اصطلاح مدرنیزه کار کرده، خیلی کاراش فرموله بوده، خیلی یکی از کارهایی که کرده که هیچ سابقه نداشته همین کتاب عیون اخبار رضا است. در اثر عرض ارادت به حضرت رضا علیه السلام هر چی روایت از امام رضا نقل شده یا ایشون از پدرانشون نقل کردن در یک کتاب 2 جلدی قطور نقل کرده. همونطوری که ابتکار دیگر شیخ صدوق اینه که کتاب فلسفه احکام آورده به نام علل و شرایع. من لایعذره الفقیه جزء اون کتاب های رفرنس های چهارگانه ماست که 4 کتاب ما داریم، از همه کتاب ها معتبرن. من لایعذره الفقیه یکیشه. من لایعذره الفقیه کتاب رساله عملیه شیخ صدوقه. اونقدر شیخ صدوق معتبره و که احادیث انتخاب کرده که دانشمندان بعدی من لایحضر رو به عنوان رساله میگرفتن، یعنی ایشون فتواش در متن احادیث، احتیاج به استنباط نداشته چون به زمان امام هم نزدیک بوده و احادیث رو انتخاب کرده. اینم خودش از نظر تفقه و اجتهاد یک ارزش والایی رو داره. از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه، ایشون از پدرانش تا میرسه به امیرالمؤمنین علیه السلام. ناقل حدیث امیرالمؤمنین است که از کی نقل میکنه؟ که از پیغمبر نقل میکنه. میفرماید که ان رسول الله خطبنا ذات یوم فقال، رسول خدا یه روزی برای ما خطبه خوندن، اینجوری فرمودن. از اینجا معلوم میشه که آخرای شعبان بوده نه اوائل ماه رمضان، چون گفتن داره پیش میاد، داره اقبال میکنه. ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله. تمام این واژه ها را شما دقت کنید که با چه کلماتی پیغمبر این مفاهیم ذهنی خودش رو که وحی است قالب ریزی میکنه. مردم به شما شهر الله اقبال کرده و رو آورده. یه جاهای پیغمبر فرموده یا ایها الذین آمنو، یه جای فرموده امت من، یه جای فرموده مؤمنین، یه جای فرموده مسلمین، اینجا فرموده مردم. معلوم میشه که ماه رمضان برای مردم همه، یعنی از برکات ماه مبارک رمضان همه میتونن استفاده کنن. به شما روی آورده شهر الله، ماه خدا، بالبرکته، برکت یعنی نعمت زیاد، و رحمه یعنی مهر فراوون، و المغفره یعنی پوشوندن عیوب گذشته شما. آمرزیدن گناه رو که میگن مغفرت، برای اینکه مغفرت، غفره اصل لغتش اینه که خاک بریزیم یه جایی بپوشونیم، مثلا یه جایی که کثیف شده یه خود خاک بریزیم، یه جایی که چاله داره خاک بریزیم بپوشونیم. این غفره یعنی خاک ریخت. به بخشیده شدن گناهان میگن مغفرت، گویا که خدا خاک میریزه که به کلی از بین بره. شهر الله به شما روی آورده با برکت و رحمت و مغفرت. شهرون هو عند الله افضل الشهور، ماهی است که پیش خدا بهترین و برترین ماه هاست. یعنی ما در میان ماه ها همش مال خداست، اما ماهی برتر از ماه رمضان نداریم. و ایامه افضل الایام، روزاش هم بهترین روزاست. و لیالیه افضل اللیالی، شباش هم بهترین شبه. امشب شب چندمه؟ شب دومه، چون از نظر شرعی حالا نمیدونم آفرینش هم اینجوری بوده یا نه، اول شب بعد روزه. این کار اروپایی هست که همه چیشون بی‌معناست، میگن چهارشنبه شب، پنجشنبه شب، این غلطه. از نظر ترتیب آفرینش که ما در روایات داریم و از نظر کارهای شرعیمون، خب طبیعت هم اینجوریه دیگه، شما ماهو که میبینید میشه شب اول ماه، اول شب بعد روزه. لذا میفرماید که امشب که ما، من اینو عرض میکنم، امشب که الان ما هستیم شب دوم از این شبهای افضل، دیشب شب اول بوده اگه ماه رمضان بوده و ثابت شده. و ساعاته افضل الساعات، یعنی امشب الان بین ساعت 9 تا 10 قرار داریم غیر از پریشبه، این خیلی فضیلت داره. خیلی خوب. هو شهر دعیتم فیها الی ضیافت الله، شهریست و ماهیست که شما دعوت شدید به میهمانی خدا، یعنی میزبان شما خداست در این ماه. هو شهر دعیتم فیها الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله، خداوند در اینجا شما را احترام میکنه. کرامت خدا یعنی خدا به شما احترام میکنه، شما میهمانان خدا هستید، خدا خلاصه شما را تحویل میگیره. خدا انشالله قسمتتون کنه. اینایی که میرن عمره و حج و اینا، من خودم اینجوری هستم، این تابلوی مرحبن به ضیوف الرحمن که میبینم حالم عوض میشه، منقلب میشم. مرحبا به ضیوف الرحمن، خوش به حال، خوش آمدن، رحب یعنی خوش آمدن، و به اصطلاح میهمانان خدای رحمان. در ماه مبارک رمضان همه مردم هستن ضیوف الرحمن. هیچ ماه دیگه ما اینجوری نداریم. این احکام رو که من خلاصه کردم نوشتم شده 27 ویژگی حضرت رسول راجب ماه رمضان میفرمان، که من همینجوری که حدیثو میگم هستش. 27 ویژگی رو من در حاشیه کتاب بهارم نوشتم. یک، از اینجا شروع میشه، انفاسکم فیه تسبیح، نفس که میکشین مثل که میگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بابا این کجاست؟ انفاسکم فیه تسبیح، یعنی هر نفس که میکشی گویا میگی الحمدلله، گویا میگی لا اله الا الله، گویا میگی سبحان الله. و نومکم فیه عبادتون، استراحت که میکنید خواب میرید در این ماه عبادته. یعنی اینجوری نیست که تعطیله، وقتی خواب هستید تعطیله، جز احکام نیست، نه، برای شما فرشتگان مرتب بندگی مینویسن. اگه شما 6 ساعت میخوابید، 5 ساعت میخوابید، 8 ساعت میخوابید، تمام 8 ساعت بندگی خدا کردید و این در هیچ جای عالم نیست. خیلی این جالبه، فقط اون چه که در مسئله خواب فعاله جنبه های فیزیولوژیکی بدن ماست، که به اصطلاح مثلا کارخانه گوارش بدن غذاها رو هضم میکنه، خون حرکت میکنه، مو و مثلا ناخونها در حال رشد هستن، اینا هستن، و الا در ذهن خداگاه ما کاری انجام نمیشه. یه قسمت هم از نظر روانکاوها و روانشناسا که اون چیزایی که آدم در ضمیر ناخودآگاه داره گاهی خواب میبینه چی کار میکنه، اونا فعالیت میکنه، بقیه زندگی تعطیله. از نظر همه سیستم‌های فکری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی عالم. اما در ماه مبارک رمضان ارتباط انسان با خدا بسته نیست. چرا؟ برای اینکه خوابش عبادت، نوم کن فیه عبادت. یعنی خیلی فارسی تر بگم، خورد کن، الان بزرگترین پول چیه حاج آقا؟ آقای مهندس، بزرگترین واحد پول؟ نه همین، بابا یه چیزی بگو من بفهمم. 500,000 تومان چک ده یه دونه؟ نه اینکه اینایی که می نویسن امضا میکنن ها، آها، چک مسافرتی میگن، تراول چک میگن، من که وارد نیستم اینا، ما اهل دنیا نیستیم اصلا. عرض کنم خدمتتون که 500,000 تومانی یه پول درشتیه، من اینو خورد میکنم. این بخش را که نوم و کنفیه عبادت خیلی خورد میکنم، یعنی در حد مثلا یه 10 تومانی 20 تومانی که الان دیگه خیلی کم پیدا میشه و فقط از سر خیابون ما تا دم پولی که پیاده میشیم مثلا 30 تومن میگیرن 40 تومن میگیرن، من خورد میکنم. نوم و کنفیه عبادت یعنی چی؟ یعنی اینکه شما که امشب ساعت 12 میخوابید، ساعت 4 و نیم بلند میشید برای سحری، اینه. 12 که میخوابی روی پله اول بندگی خدا هستی، 4:30 که بلند میشی بدونی که هیچ کوشش اختیاری انجام بدی روی پله 4 هستی. اگر ما سخن پیغمبر رو قبول کنیم و باور داشته باشیم، یعنی این هیچ جا نیست، فوق‌العاده است. ما اگر ظهر یه نفر استراحت میکنه، ساعت مثلا 2 میخوابه، ساعت 3:30 پا میشه، ساعت 4 پا میشه، ساعت 2 روی پله 4، ساعت 4 که پا میشه میبینه رسیده روی پله 6. این واقعا یه گاهی یه چیزای خیلی برای ما پیش پا افتاده است، اما روش دقت نمیکنیم، ذره بین نمیذاریم، نمیشکافیم ببینیم یعنی چه. این فقط هم از اونجاست، همونطوری که شما تو هواپیما که نشستید، یا میخواد شرق برید یا غرب برید یا مشهد مشرف بشید یا انشالله کربلا به حق امام زم، ای خدا اینایی که از ما خداحافظی کردن الان کربلا هستن، نجفن، سامر و کاظمین، به حق اون بزرگواران اونجا همشون این لحظه به یاد همه ما بینداز، این سفر رو قسمت ما هم بکن. کربلا میخوام بریم، خوابیدیم تو هواپیما یا تو ماشین، پا میشیم اینجا کجاست، رسیدیم به مرز کاظمین، به مرز خسروی مثلا، به مرز کجا رسیدیم، الان داریم هواپیما میشینه، ما خوابیدیم ولی هواپیما راه رفته. یعنی در ماه مبارک رمضان سفینه فضاپیمای عبودیت خدا نیازمند بیداری نیست، در حالتی که در همه ماهای دیگه شما هر کاری رو بخواهی رنگ و صبغه عبادت بدی باید نیت کنی. اینطوری نیست؟ نماز خوندی؟ یادم رفت نیت کنم، فایده نداره، فقط دلالت شده، ورزش هاتا یوگا انجام دادی، بیا دوباره وضو بگیر، دوباره نماز بخون. من دیشب نیت نکردم، رفتم زیر دوش اما نیت غسل نکردم، فایده نداره. 50 دفعه هم بدن تو با نمیدونم شامپوی با اسانس سیب گلابی نمیدونم چی موز بشوری، فایده نداره، باید نیت غسل کنی تا غسل از گردنت بیفته. همه عبادت اینجوری که احتیاج به نیت داره. اما در ماه مبارک رمضان شما نیت نمی کنی، می خوابی، هیچ بیدارم نیستی، اما وقتی بیدار میشی میبینی که این سفینه فضاپیمای عبودیت خدا تو رو 100 فرسخ جلو برد. البته باید سوار سفینه قبل از خواب شده باشی، باید صندلیت سیفتی اند سکوریتی باشه که تو رو برسونه، باید شما بلیت رو قبلا آماده کرده باشی، باید شما جهت هواپیمات به جهت مقصد باشه. ولی اگر اینجوری بود دیگه شما راحتی، یعنی شما بلیت رو میگیری، سوار هواپیمای عبودیت میشی، بخواب و نوم کن فیه عباده. مسائل معقول با مسائل ملموس با هم منطبقن، فلاسفه میگن عوالم با هم متطابقن، عرفا میگن جهانها تو هم هستن، حرفای خوبیه، همه حرفای فلاسفه و عرفا که باطل نیست، حرفایی که ریشه حدیثی و روایتی داره قشنگه، ولو تعبیرش اونا آورده باشن. این حرفا خیلی قشنگ، این تشبیهات، این مسائلی که ما در عالم فیزیک داریم در متافیزیک اینا ریشه داره. و نوم و کنفیه عباده یکی از اون ایستگاه هاست. و عملکم فیه مقبولون، کارهای شما در ماه رمضان قبول، یعنی خدا صله عمومی داده، صله عام داده، عمل شما مقبوله. حالا یه خورده هم، یعنی اینجوری عرض کنم، شما یه جنسی رو که میخواین صادر کنیم به خارج، اگرم تمام ادارات انگ و استانداردهای بین المللی بدون نظر باشن، یه جنسای شما رو از فیلتر استاندارد و انگ نمیگذرونن، میگن این کشمش سبزی که از کاشمر آوردی درجه 1 نیست، توش کرم داره، برگردون. کلی پستای ما رو چیکار کردن؟ برگردوندن دیگه، ریختن بیرون. حالا یا غلط کردن یا اشتباه کردن. اگر شما به خصوص در مواد خوراکی وقتی چیزای صادر میکنید اینجوریه، آقا این بسته‌بندی درست نیست، این قرص که میخواد به کشورهای عربی صادر کنید این از نظر استاندارد بین المللی کم داره یا زیاد داره، مثلا دوزش زیاده کمه، اینا استاندارد میشه. خدا میفرماید که و عمل کن فیه مقبول، یعنی اداره انگ و استاندارد شناسی ادارات خدا در همه اعمال اوپنه، میاد و رد میشه، هم هیچ انگ نمیزن. این خیلی عجیبه. به خاطر همینم هست بچه ها، به شما میگم که بزرگترهای ما امتحان کردن، عادت کردن، لذت روزه رو چشیدن و خوش به حالت اگه لذت روزه رو بچشی. یه روایاتی داره که فوق‌العاده است راجع به روزه، یکی از اون خیلی مهمش اینه، ائمه میفرمان که للصائم فرحتان، فرحتون عند الافطار و فرحتون عند الموت. صائم روزه دار دو تا خوشحالی داره، دو جا تراوت و شادابی براش هست، دو جا خوشحال میشه، خوشحالی فوق‌العاده، یکی موقعی که افطارشو میشکنه، یکی هم موقعی که در عالم برزخ وارد میشه، میمیره، از این عالم منتقل میشه، اون وقت خوشحالی داره. روز عید فطر تو ببین، گاهی ما مثلا وقتی در روز عید فطر نماز عید میخونیم بعد افطار میکنیم، میگیم خدا الحمدلله رو سیاهی به زغال موند، یه عده عمدن نگرفتن، ما گرفتیم، ما رمضان هم تموم شد، هیچ چیمون هم نشد، بلکه بهترم شدیم، اما اونی که نگرفت رو سیاهی به زغال موند، نمازش هم همینطوره. اینا یه چیزاییست که خیلی برای آدم یه نشاطای خاصی میاره. این عمل و کنفیه مقبول مال همه است، عمل درش قبوله، یعنی خداوند به فرشتگان دستور فرمودن که بذارید برن، راهو باز کنید، سهل بگیرید. باز یه مثال دیگه میزنم، شما اگر الان از یه مسافرت کشور اروپایی بیایید اینجا توی اداره گمرک و فرودگاه خیلی سخت میگیرن، شما نمیزنن چراغ سبز رد بشین، حتما باید پشت چراغ قرمز بیستین، دونه دونه تمام اجناس شما رو چک بکنن. اما میگن که در ایام حج به خصوص، عمرم اینجوریه، حج بیشتر، میگن اینا مهمونهای خدا هستن، سخت نگیریم، بذاریم بیام برم. لذا در ایام حج خیلی وقتا چمدونا رو اصلا باز نمیکنه، یه نگاه میکنه میگه برو. در ماه مبارک رمضان اداره گمرک مأمورین الهی اصلا چمدونا رو باز نمیکنن. حالا یه خود نیتت هم خرابه، یه خودم ریا داشتی، یه خودم سمعه داشتی، یه خودم درویی داشتی، یه خودم کارت ناقص بوده، اب نداره. و عملکم فیه مقبول، برو عبور کن از چراغ سبز، تو گرین کارت داری، برو عبور کن. این معناش اینه. ببینید چقدر امروز گفته بودن که تو یکی از این مدرسه های خودمونی ما بریم نماز جماعت برقرار کنیم، گفتن صحبت هم بکن، گفتم نه صحبت نمی کنم، حال ندارم با زبان روزه اینا، فقط میام نماز بخونم. نماز خوندم، دیدم که به خودشونم گفتم، گفتم یه مش مستمع سوا کرده یه قد اینجا به اصطلاح صف کشیدن چجوری من صحبت نکنم، 5 دقیقه یا 10 دقیقه صحبت کردم. این جمله مهمه، به اون بچه ها گفتم، نمیدونم چرا، یه خورده شما از اینا میفهم، بقیه شو نمیفهم. خدا چرا اینقدر ماه رمضان رو دوست داره؟ ما نمیفهم، دوست داره دیگه، من چیکار کنم؟ خدا ساعتش رو دوست داره، لیالیش رو دوست داره، ایامش رو دوست داره، هفته هاش رو دوست داره، کل ماه رو دوست داره، یعنی میهمانی عمومی داده و میده در ماه مبارک رمضان. چرا اینقدر دوست داره یه چیزاشو میفهمیم، اما چرا در ماه رمضان باید لیلة القدر باشه؟ چرا شهر رمضان باید قرآن نازل بشه؟ چرا روزه رو در ماه رمضان؟ چه میدونیم؟ یه چیزای حکمت خداست، فقط اینقدر میفهمیم که معشوق خدا و محبوب خدا هست ماه مبارک رمضان، اینو میفهمیم. و پاراگراف اولی با این جمله تموم میشه، و دعاؤکم فیه مستجاب، و دعاؤکم فیه مستجاب، دعاتون مستجابه. جوانایی که علاقه به مکه دارن بهشون بشارت بدم که تقریبا در همه دعاهای روزانه ماه رمضان داستان مکه و حج هست و زیارت رسول خدا. خیلی عجیبه، برای اینکه مکه دعوتیه و چون در ماه مبارک رمضان شبهای قدر و لیالی قدر و ایام قدر هست، اونجا باید تقدیر بشه. خود خدا دستور داد از روز اول ماه رمضان هر روز بگو که مکه 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 زیارت. اینا یه چیزاییه، دعا کنیم. در دعای ما، دعاهای ماه رمضان یه چیزایی هست، حالا بریم تو اون باب، خودش اصلا یه فصلیه که در ماه رمضان ما از خدا چیا میخوایم. برای دوستانت دعا کن، برای پدر مادرت دعا کن، برای امام زمانت دعا کن، برای آیندت دعا کن، برای دنیات دعا کن، برای آخرتت دعا کن. دعا کنی، دعا در ماه رمضان مستجابه. یک توصیه دارم به دخترای جوان بالا و پسرای جوان این سالن، که به بزرگترهایی که شما رو دوست دارن بگین براتون دعا کنن. یکی از چیزهایی که دعا را کیفیت میده چاشنی عشق و محبته. اگر کسی کسی را دوست داشته باشه، دعای محب درباره محبوب مستجاب میشه. ماه رمضان هم که هست، این اضافه میکنه. به پدر مادراتون بگین شما رو دعا کنن، به اساتیدتون بگین شما رو دعا کنن، به معلمینتون بگین شما رو دعا کنن. این دعاها به استجابت خیلی نزدیک. این بخش. یه صلوات بفرمایید، یه پاراگراف دیگه هم بخون. خب پیغمبر فرمود این ماه داره میاد، این خصوصیاتو داره، نتیجه میگیرن. فصل الله ربکم، پس خدا که پروردگار شماست ازش بخواهید. این خواستن یه شرایطی داره، این خواستن باید همراه با یه شرایطی باشه. چیه؟ به نیات صادقه، نیتتون رو درست کنید. فصل الله ربکم به نیات صادقه، با نیتهای درست و صحیح، نیت خیر، نیت بندگی خدا، نیت زلال و باصفا. و قلوب طاهره، با دلهای پاک. خب آقا ما دلمون که میخوام تو ماه رمضان پاک بشه، اون لحظه دعا رو سعی کن دلت پاک باشه، دلت پیش خدا باشه، اون لحظه کافیه. و قلوب طاهره، لازم نیست که در همه ایام زندگی انسان پاک باشه دلش تا دعاش مستجاب بشه. نه، دعا در حین دعا دلت پاک باشه، خودش وصل میشه، بعد دیگه نگرت میداره. و قلوب طاهره، بخواید از خدا که چیکار کنه شما را، ان یوفقکم لصیامه، که شما را موفق کند برای روزه ماه رمضان. یه کوچولو، صیام چیه؟ صیام یعنی محرومیت از یه سری کارا، حرام کردن و بازداری خود انسان خودش رو از بعضی از کارا. اون کارا بعضیاش مباهن، بعضیاش حرامن. اینایی که میگم خوردن و آشامیدن و سر بردن زیر آب و اینا چی هن؟ مباهات هن. اینا مباهات هن که در ماه مبارک رمضان بر ما حرام میشه. جالبه که ما روزه میگیریم، مباهات رو بر خودمون حرام میکنیم، اما حرام ها رو بر خودمون حرام نمیکنیم. یعنی غذا نمیخوریم، آب نمیخوریم، سرمون رو زیر آب نمیبریم، اما غیبت میکنیم، اما نامحرم رو نگاه میکنیم، اما توهین میکنیم، اما دل مؤمن رو میشکنیم، اما دروغ میگیم، قضاوت نابجا میکنیم، افکار باطل داریم. اینا حرامه. خداوند متعال روزه معناش اینه که مباهاتی را که خدا بر ما حلال کرده بود در غیر ماه رمضان بر خودمون حرام کنیم، تا چه برسه به حرامها. روزه تجسم تمرین و ورزش است برای اینکه بتونیم حالا که مباهات بر خودمون حرام کنیم، حرام ها رو هم بر خودمون حرام کنیم. لذا امام سجاد علیه السلام در دعای 44 وقتی از خدا میخواد میگه خدای منو موفق کن که روزه بگیرم، خودش توضیح میده، روزه بگیرم خدایا و گوشم رو از حرام ها حفظ کنم و زبانم رو از حرام ها حفظ کنم و دستم رو از دراز کردن به سوی حرام حفظ کنم و پاهای خودم رو از برداشتن به سوی حرام نگه دارم و همینطور. پس روزه یعنی کف نفس از مباهات و کف نفس از حرام ها. اینا روزای من و شماست، روزه ماهایی که خیلی آدم های سطحی هستیم، اما یه عده‌ای هستن که خیلی کلاسشون بالاست، خیلی آپ تو دیتن، خیلی های کلاسن. اینا کسانی هستن که وقتی روزه میگیرن اینا براشون نخود کش میشه، خیلی معمولیه. اینا وقتی روزه میگیرن یه چیزای دیگر رو بر خودشون حرام میکنن، غیر خدا را بر خودشون حرام میکنن.
یعنی اولیاء خدا وقتی ماه رمضان تموم میشه در آخر ماه رمضان دلشو که نگاه کنی یه تابلو میزنی. تابلو اینه که الا من اتى الله بقلب سلیم، قلبش سلیمه. قلب سلیم یعنی چی؟ یعنی غیر خدا توش نیست. بگذارم از این. و تلاوت کتابه، خدا از خدا بخواهید با نیت صادق و قلب پاک که شما را توفیق بدهد برای تلاوت و خوندن کتابش. فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. شقی کسی است که خودش رو محروم کنه از بخشش خدا در این ماه بزرگ. فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. خدا در رحمتش رو باز کرده، آغوشش رو آماده کرده برای گرفتن بندگان خودش. اگر کسی شقی باشه محروم میشه و این چیزها رو از این غفران نمیتونه بهره بگیره. جمله بعدی وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه، جوع یوم القیامت و عطشه، از گرسنگی و تشنگی روزه اینجا درس بگیرید و سمبول باشه براتون برای تشنگی و گرسنگی روز قیامت. روز قیامت تشنه و گرسنه. تمرین کنیم، یاد اونجا بیافتید، برای اونجا آماده کنید، چون مؤمنین در اونجا هم نوشیدنی دارن هم خوردنی دارن، اما افراد معمول نه نوشیدنی دارن و نه خوردنی، هم تشنه هستن و هم گرسنه هستن. و تصدقوا علی فقرائکم، صدقه بدید به فقرا در روز در ماه رمضان. و مساکینکم، فقیر یعنی محتاج، مسکین یعنی زمینگیر. مسکین از لغت سکنه اومده، ساکن، مسکن، یعنی دیگه نمیتونه کار کنه، زمینگیر شده و در زمین نشسته. خیلی عجیبه، اینا چه ربطی به ماه رمضان داره؟ اینا مال همیشه است، ولی معلوم میشه ماه رمضان یه قیمت دیگه داره. وقرو کبارکم و ور همون صغارکم، بزرگترهاتون رو با وقار نگه دارید، با احترام باشون رفتار کنید. و کوچکتراتون رو مورد مرحمت قرار بدید، به بچه ها محبت کنید، به بزرگترها توقیر و احترام کنید. و سلو ارحامکم، سل ارحام کنید. امروز یک کسی منزل ما بود، بهش گفتم که شنیده که با یکی از ارحام نزدیکتون بینتون شکرابه. گفت از کجا شنیدی؟ این براش مهم نبود که شکرابه. گفتم حالا هست یا نه؟ گفت بله. گفتم که بالاخره ما چون ارتباطاتمون زیاده اطلاعاتمون هم زیاد میشه. امروز روز اول ماه رمضانه، بیا و خودت برو خونهشون، خیلی هم نزدیکن به هم، خودت برو خونهشون بگو امروز روز اول ماه رمضان اومدم عذرخواهی ازت بکنم، اگه تقصیر منه ببخش، اگه تقصیر تو من بخشیدم. از امروز قهر کنار گذاشتم. گفت حاج آقا خیلی مشکله. گفتم میدونم مشکله، بهشت رو به آسونی به آدم نمیدن، مشکله دیگه، ولی باید از خودت بگذری، از پل خودخواهی باید عبور کن. و سلو ارحامکم، سله ارحام کنید، برسید به ارحام خودتون. و حفظو السنتکم، زبانهاتون رو از حرام نگه دارید. و غضوا اما لا يحل النظر الیه ابصارکم، چشماتون رو بپوشونید از اونایی که نگاه به اونها برای شما حلال نیست، یعنی نگاه به نامحرم را در ماه رمضان نداشته باشید. و لا اما لا يحل الاستماع الیه اسماعکم، گوشاتون هم نگه دارید از شنیدن حرام ها. و تحننوا علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم، یه روزی هم بچه های ما یتیم خواهند شد، شما به یتیم های دیگران حنانیت کنید. حنان یکی از اسمای خداست. حنانه عرض کنم که دو تا معنا داره، یکی این که ناله می کند، ولی اصل معناش اینه که مهربان است، مهر بدون عوض داره. مثلا پدر مادر نسبت به فرزند حنانن، خدا حنانه، چون زمینه که محبتی داره عوضم نمیخواد. میخواد بگه به ایتام مردم محبت بلا عوض بکنید، شما یه روز یتیم پیدا میکنید، مردم به یتیم های شما محبت خواهند کرد. مال ماه رمضونه. و توبو الالله من ذنوبکم، از گناهانتون به سوی خدا توبه کنید. ورفعوا الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلواتکم، در پنج وقتی که نماز میخونین دستاتون رو به حالت دعا و تضرع و ابتهال به سوی آسمان بلند کنید در اوقات نمازت، به حالت گدایی. آدم اینجوری که میکنه یعنی خدایا بده، من محتاج تو هستم. ورفعوا الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلواتکم فانها افضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمت الى عباده. خداوند در وقت‌های نماز به بندگانش با یه چشم دیگه نگاه میکنه، با چشم مهر و نه قهر. یجیبهم اذا ناجوا، وقتی مناجات بکنن در گوشی با خدا صحبت بکنن خدا جوابشون رو میده. و یلبیهم اذا نادوا، وقتی بگن یا الله یا الله خدا میگه لبیک. و یستجیب لهم اذا دعوا، و استجابت میکنه اگر او را بخوانه. روایت ادامه داره اما به عنوان توسل اولیه در جلسه من اون عبارات رو میگذرونم، میرسم به آخر همین حدیث. روایت کی نقل کرد از پیغمبر؟ امیر المؤمنین علیه السلام. قال امیر المؤمنین فقمتو فقلتو، وقتی حضرت صحبتاشونو کرد من پاشدم ایستادم، در مسجد خطبه میخوندن هر جا بوده، فقمتو فقلتو وایستادم گفتم یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین اعمال در این ماه چیست؟ فقال یا ابل حسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. یا رسول الله میتونید در یک کلمه بگی بهترین اعمال در این ماه چیه؟ یک کلمش اینه: ای ابل حسن، بهترین اعمال این است که پارسایی کنی و پرهیز و دوری کنی از حرامهای خدا. ثم بکا، این آخرین جمله پیغمبر بود. سپس پیغمبر گریه کرد. فقلتو یا رسول الله ما یبکیک، گفتم ای رسول خدا چرا گریه میکنید؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشهر، گریه میکنم به خاطر اینکه خون تو در این ماه حلال میشود. یا علی کأنی بک و انت تسلی لربک، تو را در محراب مسجد کوفه میبینم که برای پروردگارت نماز بپا کردی. و قد انبعث اشق الاولین، شقیق آقر ناقت سمود برانگیخته شده از شقیترین گذشتگان که رفیق آقر کننده و پی کننده ناقه سموده. فضربک ضربتن علا قرنک، یک شمشیر میزند بر پیشانی تو. فخذب منها لحیتک، محاسنت ای ابل حسن با خون پیشانیت خضاب میشود. امیر المؤمنین میگه فقلتو یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، اون موقع دینم سالمه، مسلمونم، معتقدم. فقال صلی الله علیه و آله فی سلامت من دینک. ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی و من ابغضک فقد ابغضنی، جملاتی رو فرمود. این که خون امیرالمؤمنین خون پیشانیش محاسنش را خضاب کرد، چرخید و چرخید و چرخید، رسید در ظهر عاشورا در قتلگاه فرزند همین امیرالمؤمنین ابی عبدالله علیه السلام. وقتی تیر رو هرمله به گلویش زد، دستشو زیر خون گلویش گرفت، یه مقدارشو به آسمان پاشید، بقیهش رو صورتش رو و محاسنش رو با خون گلویش خضاب کرد، گفت ها کذا، این چنین میخوام ملاقات کنم با رسول خدا، من میخوام اینجوری استفاده کنم یا ابا عبدالله، شاید به خاطر این کارو کردی که پدرت امیر المؤمنین در محراب عبادت محاسنش با خون سرش خضاب شد، تو هم خواستی با این حالت با خدای خودت ملاقات کنی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. اینو با من بخونید، این چهار جمله رو. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین